هدیه به پیشگاه روح بلند صاحب امشب الامام حسین ابن علی سرور آزادگان و سالار شهیدان و جهت نورانیت دلها و آماده شدن مجلس و قلوب و دلها اجماعا صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. تحسنت بالملک الحی الذی لا یموت و اعتصمت بذل عظمت و القدرت و الملکوت و استعنت بذل عزت و العدل و الجبروت من کل ما اخافه و احذره ثم الصلاة و السلام على حقیقة وجه الاتم العارف بما في اللوح و القلم و الواقف على جميع السياسات و الحکم العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. سلام بر خانه خدا کعبه قبلگاه مسلمین. سلام بر قبة الخضراء گنبد سبز پیامبر مدینة النبی. سلام بر فلسطین و مسجد الاقصا قبله اول مسلمین. سلام بر آرامگاه عدل مرقد مطهر امیر المؤمنین. سلام بر دشت خون وادی آزادی، وادی آزادی کربلای حسین. سلام بر کاظمین و درود بر سامراء. سلام بر طوس و خراسان و چهار سلام پیاپی بر ائمه بقیع و آخرین سلام ما بر مزار ناشناخته فاطمه الزهرا. همه با هم صلوات. اللهم صل و سلم على صاحب الدعوه النبويه والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود الثقبية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة القائمية. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. شب عاشورای حسینی است و در این فضای مقدس و در این مکان نورانی که متبرک شد به قلوب طاهره و نفوس زکیه شما و این ابراز کرم و جود و سخای شما به بارگاه حسینی به عنوان محبان الحسین ثبت و ضبط شد، همه ما آمده ایم که زانوی ادب بزنیم در برابر مکتب حسینی و پیامهایی برای روح خودمان و جان خودمان بگیریم و آتش خودمون را فرو نشانیم و بتوانیم هرچه بیشتر با مکتب حسینی پیوند خودمون را استوارتر سازیم. هرچند که مکان فضا اینجا محدود است و عزیزان فشرده نشستن و چه بسا خسته شده اید و هوا گرم است، اما گرمتر از فضای کربلا نیست. امشب آمده ایم که در این مکان مقدس روح خودمان را با حسین ابن علی پیوند دهیم. بگذار تا کلام خودم را با یک حدیث نورانی از جنابش و از حضرتش، از آقا امام حسین سلام الله علیه آغاز کنم و پس آنگاه نتیجه بگیریم و روح‌های خودمون رو کاروان دل حرکت دهیم به سوی صحرای کربلا که امشب چه خبر است در خیمه‌های حسینی. جاء رجل الى ابي عبد الله و قال يا ابن رسول الله انا رجل عاص لا اصبر على المعصیه. جوانی آمد خدمت امام حسین، یا ابن رسول الله، من جوانی هستم گناهکار، خیلی گناه میکنم، نمیتونم توقف کنم، استاب نمیتونم بکنم. آمدی کم تو امام حسین and told him advise me because I cannot stop committing sin. Please give me some advice because I am under the authority of شیطان, under his temptation. I cannot stop committing sin. He encouraged me. He tempted me. من معصیتکارم، گناهکارم، چه کار کنم که دیگه گناه نکنم؟ حسین جان به من یاد بده. امام حسین فرمودن افعل خمسه اشیاء فابنب ما شئت. تو پنج کار بکن، بعد هر گناهی خواستی مرتکب بشو، هر معصیتی خواستی عمل انجام بده، اما این پنج کار اول بکن بعد گناه. یک، لا تأکل رزق الله فأذنب ما شئت. رزق و روزی خدا رو نخور، بعد هر گناهی خواستی بکن. این شرط اولش اینه، تو رزق و روزی خدا رو نخور، بعد هر گناهی خواستی بکن. دو، اخرج من ولایت الله فأذنب ما شئت. از ولایت خدا خارج شو، پس آنگاه گناه بکن. از ولایت الهی خواهی برو، یه جایی که خارج از حیطه حکومت و سلطنت کبریای خداوند باشد، اونجا ولا یمکن الفرار من حکومتک. از ولایت الهی خارج بشو، هر گناهی خواستی بکن. سه، اذهب فی موضع اطلب موضعا لا یراک الله فأذنب ما شئت. برو یه جایی رو پیدا کن که خدا تو رو نبیند، یک جایی رو پیدا بکن که خدا تو رو نبینه، اونجا گناه بکن. چهار، اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک فادفعه عن نفسک فأذنب ما شئت. وقتی که فرشته مرگ ملک الموت عزرائیل میاد که جان تو را بگیرد، او را از خود دورش کن، جان تو بهش نده، فادفعه، اون رو دفعش کن، اون رو ریجکت بکن و جانت خودتو بشنده، فأذنب ما شئت، بعد هر گناهی خواستی بکن. و پنجمی، اذا ادخلک مالک النار فی النار فلا تدخل النار فأذنب ما شئت. وقتی که مالک جهنم میخواد تو رو داخل جهنم بیندازه، و داخل جهنم نرو، اونجا وارد نشو، بعد فأذنب ما شئت، هر گناهی خواستی انجام بده. ببینید عزیزان، ما اومدیم اینجا که امشب بهره بگیریم. عزاداری سینه‌زنی خیلی فضیلت دارد، انشاءالله این کانکلوژن خوبی خواهد بود. منتها بگذارید دلها آماده شد، یه بهره اعتقادی و عملی و اخلاقی هم بگیریم. این پیام‌های مواجی که در مکتب حسینی خودنمایی می‌کنند، یک بهره امشب بگیریم به عنوان هدیه و سوغات از مکتب حسینی. گناه تیرگی است، گناه تعفن است، گناه تاریکی است، گناه ظلمت است. پیغمبر اکرم حرکت میکنن در بیابانی با عده از اصحابشون، وسط بیابون چهره پیغمبر عوض شد، متغیر شد. اصحاب سوال کردن چرا قیافتون عوض شد؟ فرمودن بوی تعفن این صحرا رو برگرفت، بوی تعفن، کثافت. سوال کردن چرا این بوی تعفن از کجاست؟ فرمودن یه عده از پشت سر ما دارن، از منافقین دارن میان، اینا غیبت شماها رو کردن، مشغول غیبت شما هستن. بوی تعفن اینا بیابون رو برداشت. گناه تیرگی است، غیبت تیرگی است، تهمت تاریکی دل می آورد، با حیثیت افراد بازی کردن سقوط می آورد، با عرض مردم در افتادن، دوری از خدا، غفلت، همه گناه هایی که شما شنیدید و می دانید، اینها انسان رو دور می کنه، نور خدا رو خاموش می کنه، اصلا تیرگی می آید. خب حالا در مقابل دقت کنید، العمل الصالح له نور كشعاع الشمس. حدیث می‌فرماید عمل صالح، کار خوب، نوری دارد مثل شعاع خورشید، پرتو افکنی می‌کند، فروغ او تجلی می‌بخشد. خیلی عجیبه با عمل صالح نور، نماز نور است، قرآن نور است، الله نور است، ذکر خدا نور است، نماز شب نور است، انفاق نور است، احسان نور است، خدمت به دیگران نور است، احترام پدر و مادر نور است، خدمت به هم نوع نور است. عمل صالح نور له شعاع کشعاع الشمس. این شعاع شمس است که متجلی میکند و تلعلعش دیگران رو هم فروغ میبخشد و کمک میکند. ما تا میتوانیم نور جمع کنیم، آقا جان مرکز نور نور است، ما بتوانیم نور خودمون رو زیاد کنیم، ارتفاع پیدا میکنیم. اصلا تو دنیا اومدیم که نور جمع کنیم. لقمه های نوری کجاست؟ لقمه های نورانی، مجالس نورانی کجاست؟ هر جا نور هست شما بشتا، هر عملی که نورتون رو زیاد میکنه بشتا، درنگ نکن. این عزیزانی که در نور محبان حسین امشب شرکت کردن و نام خودشون رو جاویدان در تومار حسینی به عنوان محبان الحسین و با نام و یاد علی که 110 نام عدد مبارک امام علی هست، پیوند علی و حسین، چه پیوند مبارک، الان به ذهن من رسید همین الان. من عدد 110 رو پیشنهاد دادم به دوستان در میتینگی که داشتیم، گفتم 110 به نام علی است، بعد تایتلی که انتخاب کردم گفتم محبان الحسین، الان به ذهن من رسید. ما در زیارت وارث میخوانیم یا ثار الله و ابن فاره، فقط همین دو امام هست که این تایتل رو دارن، ای خون خدا و ای فرزند خون خدا. شما در این پروژه امشب فان ریزینگ نگاه بکنید، تجلی دو نور است، ثار الله و ابن ساره، حسین فرزند علی، 110 نام علی و عدد مبارک علی است و محبان حسین اونجا درخشان است. شما ایدی شما، حتی اونا که شرکت هم نکردن اونا شرکت میکنن، فقط اینا نیست که فقط اسمشون تو این لیست از عزیزان بودن که یا گفتن بنده خداست یا بعد توی صندوق میندازن یا اون پلجا رو پر میکنن یا در آینده. این سفره باز است، همه شما نورانی شدید امشب. چرا؟ چون در جلسات آینده تا سال آینده جلساتی باشد، نورانیتی باشد، حدیث دعای کمل باشد، حدیث کسا باشد، نماز جماعت باشد، امن یجیب باشد، ذکر خدا، نور خدا، یاد خدا، قرآن، رمضان، محرم، وای وای چه بگویم، همه اینها شما اینوالوید، چون این تعهد ماست، یعنی قول دادیم در حضور منبر حسینی که شما این گروه و این مجموعه رو ما نیت میکنیم، مد نظر میآوریم، مشمول دعای صالحین و مؤمنان خواهیم بود، مشمول این نوری که امشب پراکنده شد و متلعلع شد و شعاعش الله اکبر. عزیزان خودمون رو سعی بکنیم هر چه میتوانیم نورانی کنیم و نور جمع بکنیم. نور کجا؟ نور هست کجا؟ نور تقسیم میکنن. لقمه های نورانی کجاست؟ امشب آمدیم در مکتب حسینی که نور بگیریم، نورانی شویم. حسن خلق نور است، اخلاق خوب با همسرت، با شوهرت، با فرزندانت، با خواهر و برادرت، با هم نوعت، با همکارت، با هموطنت، با همدینت، با هم مملکتت، شما حسن خلق داشته باش. پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله، فرمود اکثر من یدخل، امروز تو نماز خطبه های نماز جمعه گفتم، امروز در خطبه های نماز جمعه این حدیث رو خواندم، بیشترین کسانی که وارد بهش میشن کسانی است که حسن خلق دارن. حسن خلق یعنی خوش خلقی، اخلاق خوب. یه جوانی بعد از خطبه آمد به من گفت منظورت از حسن خلق چه بود؟ جوان محترمی بود، گفتم حسن خلق یعنی خوش خلقی، اخلاق حسن، اخلاق نیکو. افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا، ایمان کسی برتر است و فاضل‌تر است و بالاتر که حسن خلق. اینا نور است دیگه، نقمه‌های نوری. شیخ حسن رجب علی خیاط، دقت کنی، شیخ حسن علی رجب علی خیاط، ایشون عالم هم نبود، یه کاسب، اما کاسب نورانی بود، خیاط بود در تهران، در شهر ری، سوار تاکسی شده بود، دقت کنی دیگه، نور خدا در قلبش متجلی بود، خداوند پرده‌هایی رو کنار زد بود برای این شیخ، شیخ رجب علی خیاط، که میدید باطن عالم رو، میدید ملکوت رو، میدید. به راننده تاکسی گفت تو چیکار کردی که درت یه نوری میبینم؟ گفت اعمالت رو مراقبت کن، اعمالت رو یه مروری بکن، چیکار کردی یه نورانیتی در تو میبینم؟ گفت نه حاج آقا ما کاری نکردیم، ما یه راننده تاکسی هستیم. گفت نه یه کاری کردی، فکر بکن. گفت بله یادم اومد، یه روزی من که همجور راننده تاکسی بودم میرفتم در تهران، دیدم کنار خیابون یک نابینا ایستاده، عصابده است، نابینا که روی ماشین آتش نمیسته، حالا ماشین سریع میاد، میرن بنده خدا، نابینا کنار خیابون، اعصاب دست و لرزان. من ایستادم کنار این نابینا، اومدم پایین، درو براش باز کردم، با احترام سوارش نمودم، اساسو گذاشتم داخل ماشین، آدرس پرسیدم بردم، رفتم طرف منزل، خانه‌شم خیلی دور بود، خیلی خارج از محبته تهران، رفتم منطقه فقیرنشین، اونجا رسوندم در خونش، اومدم پایین درو باز کردم، رسوندم در خونش، زنگ زدم، عصر رو دادم، مطمئن شدم، پولم ازش نگرفتم، سوار شدم برگشتم. شیخ رجب علی گفت تو این همه کار کردی بازم میگی کار نکردم؟ این نورانیت از اونه آقا جان، عمل صالح نور است. به خدا قسم میماند، نه فقط دنیای شما، هم قبر شما، هم برزخ شما، هم قیامت شما، این نور با شما میمونه. حالا مقابلش ظلمت. همین شیخ رجب علی خیاط، الله اکبر، یه آقایی بود خانومش رو، خانومم وقتی که خانومش اون فرزند بچه کوچیکی داشت، خیلی حالا مثلا بچه است دیگه، این مادر ناراحت شد بچه رو محکم زدش، خیلی زد، به جوری که این اصلا بچه به حالت مثلا قش افتاد، فریاد وحشتناک کودک. اون مادر عصبانی شده بود، ناراحت شد، بچه رو خیلی زدش. آقا جون به شب نکشید، دقت کن، به شب نکشید، این مادر تب کرد، تب شدید، اصلا سابقه مریض هم نداشت، سابقه مرض هم نداشت، افتاد مرض شدید، درجه حرارت بالای 40. شوهرشون رو برداشت سوار ماشین، حالا به زحمتی تاکسی پیدا کردند و رفتن، دقت کنید، که بره بیمارستان. در وسط راه اون تاکسی شیخ رجب علی رو سوارش کرد، شیخ رجب علی خیاط سوار تاکسی شد. بعد شیخ رجب علی به اون آقا نگاه کرد، به اون همسر، گفت میبینم مضطربی، نگران چیه؟ گفت خانومم مریضه، کنار من اینجا هست توی ماشین، مریضه، تبش بالاست، میبریم بیمارستان. دقت کنید، این اولین بار اصلا همدیگه رو میبینن. شیخ رجب علی بهش گفتش که شما لازم نیست بیمارستان برید، بیمارستان نمیخواد برید. چه حقی داره مادر بچه، یعنی همسرت، اینقدر بچه رو بزنه؟ به چه حقی، به چه اجازه‌ای؟ همین الان برگرد، برو یه اسباب بازی بگیر، یه دوغل لبات شیرینی بگیر، برگرد مادر بره بچه رو راضی کنه، خوشحالش بکنه با اسباب بازی، تبش میاد پایین، خوب میشه، بیمارستان نمیخواد بره. تموم شد. آقا برگشت. العمل الصالح نور. ما حواسمون هست، اعمال صالح در همین دنیا به ما نتیجه میدهد و نورانیت میدهد. ما خودمون رو آشنا کنیم با این نورانیت ها. در مسجد صد عزیز الله تهران همین شیخ رجب علی شرکت کردن در نماز جماعت مرحوم آیت الله العظما آست احمد خونساری اعلی الله مقامه شریف، این مرجع بزرگوار، یک پارچه تقوا، اصلا میگن این تالیتن به معصوم بود، عجب تقوایی داشت این مرد خدا، آیت الله العظما آست احمد خونساری، مجسمه تقوا. نگاهش میکرد خیلی مش پوست و استخون، خیلی جسد ضعیف، اما هر ماه میلیون ها پول میمد و میرفت. تقوای این، در طول عمرش ایشون 3 بار تمام نماز عمرش رو قضا کرد، یعنی 300 سال ایشون به صورت احتیاط میگه، خیلی احتیاط محتاط، 300 سال نماز قضا خون. درست میگم؟ مهمانش گفت مگه 3 بار به 3 تا 100 سال عمر بکنم؟ مهمان 300 سال نماز خون، نماز قضا. واو، چه میگویم؟ شیخ رجب علی در مسجد آست عزیز الله تهران اقتدا میکنه به آقای آیت الله خونساری در نماز جماعت. بین دو نماز یه سید فقیر اومد، داشت از مردم طلب میکرد کمک بکنه، به من فقیر سید کمک کنی، دقت کنی. این سید آدم، خب گناهی هم گاهی وقتا خطایی هم میکرد دیگه، بالاخره انسان معصوم که نیست. شیخ رجب علی هم میدونست که یه آدم خطاکاریه، گاهی وقتی یه خطایی هم ازش سر میزن، بالاخره یه کارهایی، حالا معصیت صغیره باشه کبیره باشه نمیدونم. این شعرم براش نوشت، آلایشی به دامنت هست باک نیست. شیخ رجب علی این شعر رو برای اون سیده نوشت، سیده فقیری که گاهی وقتا خطایی انجام ازش سر میزد. آلایشی به دامنت هست باک نیست، زیرا از اصل پاکی و از نسل حیدری. بعد تو همون جلسه، دقت کنید عزیزان، تو همون مجلس بین نماز، این سید فقیری که خاطئم هست، خطاکارم هست، اومده درخواست کمک میکنه، به من فقیر سید کمک کن. مکاشفی برای شیخ رجب علی انجام شد، یه مکاشفی آنتنش بس شد دیگه، کانکشن با عالم ملکوت. دقت کنید، شیخ رجب علی گفت همین الان در عالم مکاشفه جمال نورانی محمد ابن عبدالله رسول الله را دیده. رسول الله رو دیدم در عالم مکاشف، همین الان که نشستم توی مسجد، نشستم تو مسجد آست عزیز الله تهران، بین دو نماز آست احمد خونساری هم امام جماعتم، الان در عالم مکاشف رسول الله رو دیدم. به من فرمودن شیخ رجب علی برو به مردم بگو، دقت کنید، به مردم بگو این فقیر، این سید فقیر شایستگی سلطنت تهران رو دارد، این لیاقت سلطنت کل پایتخت ایران رو دارد، اما خدا او را فقیر قرار داد تا شما با کمک کردن به او به خدا نزدیک شوید. حواسمون هست؟ پیام رو گرفتی؟ خدا میتونست اینم غنی بکنه، اینم ثروتمند باشه، این شایسته از سلطنت تهران درش باشه، در او باشه. اما خدا مقدر کرد که اون فقیر باشد، بیاید از شما درخواست کمک بکند و شما با کمک به او نور جمع کنی. آقا پله‌های نورانی رو ترقی بری بالا، نورانی بشی، سفره‌های نورانی پهنه، مبادا غافلان از کنارش عبور کنیم. عزیزان خودمون رو نورانی کنیم. این عنایتی که هست خیلی را شیخ رجب علی درش چیز چی بود که در شما نیست؟ راه باز آقا، جوانان راه باز است که ما هم بتوانیم سفره لقمه های نورانی رو جمع بکنیم. نماز نور است، نماز اول وقت نور است، نورش بیشتر از نماز آخر وقته. دقت کنید، الصلاة فی اول الوقت رضوان الله و فی آخر الوقت غفران الله. نماز اول وقت باشه نورش زیادتره. خب ما چرا خدای نکرده غفلت می‌ورزیم؟ آقا محوریت نماز در زندگی محوری است، عمود دین است. ان قبلت قبلت ما سواها و ان ردت ردت ما سواها. نماز دست کم نگیر عزیزان. بچه‌های ما اینها نور میخوان، بهشون نور بده. همینجوری که غذا برش میدی خرید میکنی، خیلی مواظب هستی یه وقت غذاش، میوه‌اش، دسرش، سالادش، ها، ویتامینش کم نشه، یه سری ویتامین‌های نوری هم بهش بده دیگه. چرا اینقدر ظلم میکنی به بچه‌ات؟ چرا محرومش میکنی؟ چرا گناه بچه ما چیست؟ یه سری ویتامین‌های نوری هم بهش بده دیگه. نماز اول وقت نور است، میره به بالا. امام حسین اصلا در اوج عاشورا، در اوج کربلا ایشان نماز اول وقت. عزیزان دقت بکنید، روایت داریم کسی که نماز رو سبک بشمارد 15 عذاب برش نازل میشه. 6 عذابش در دنیا، 3 عذاب هنگام جان دادن، 3 عذاب در برزخ در قبر و 3 عذاب در قیامت. حالا بحث ما این نبود، من فقط گذرا 6 تا عذاب دنیایش اشاره بکنم. عزیزان به خدا قسم، روایت نمیگه کسانی که نماز نمیخونن اونا که دیگه حسابشون اصلا، اون که دیگه کلاش پس معرکه است، اون که دیگه وای بر اون، ویل للمصلی، اون که ویل الهی در انتظارشه. اونو ما بحث نمی کنیم. کسی که بی نماز از خدای نکرده، کسی که نماز رو سبک بشمارد، کسی که به کارش بگه نماز دارم یا به نمازش بگه کار دارم. شما چرا به نمازت ها به کار به جایی که بگی به کار بگو، به کار بگو من نماز دارم، چرا به نمازت بگی من کار دارم؟ مثلا میگه آقا بیا نماز بخون، نماز اول وقت بخون، نمازم میگه آقا من کار دارم. خب آقا جون به کارت بگو من نماز دارم، چرا به نماز میگی من کار دارم؟ نفری نمی کنه به ما نماز. 6 عذاب برای کسانی که نماز رو سهل‌انگاری میکنن در دنیا. 1، برکت از عمرش می رود، برکت از مالش می رود، سیمای صالحین از چهرهش می رود، دعاهاش از این سقف بالا، حدیث داریم ما، دعاهاش بالا نمیره. حالا یه بیشه دعا کن، چرا آقا آقا چرا دعا مستجاب نمیشه؟ دعاهات از این سقف بالا نمیره. کسی که نمازش سهل‌انگاری بکنه، که میگم نفری میکنه، این مبالغه نیست، دعاهاش بالا نمیره. بعد نکته بعد، دعا از دعای صالحین محروم میشود. وای چه دردی از این بالاتر که دعای صالحین مشمول ما نشه، ما مشمولش نشویم. پس نماز نور است، نماز اول وقت نورش بیشتره. مرحوم شیخ عباس قمی ایشون تو نماز شب ذکر میخوند، مناجات، ذکر الله میگو. یک مؤمنی در مکاشفه دید که همینجور از این دهان همینجور نور میاد و اتوبس مثل چراغ قوه با هی خاموش و روشن میشه. دقت کنی، دید شیخ عباس قمی در فضای سحر اونجا از دهنش همینجور نور میاد و میره خاموش میشه و روشن میشه، خاموش میشه و روشن میشه. فردا اومد پیش شیخ عباس قمی، همین مفاتیح الجنان، مؤلف مفاتیح الجنان، گفت من این مکاشفه برام دیشب سحرگاه این مکاشفه رو دیدم. ایشون همون وقت من داشتم نماز شب میخوندم ذکر الله میگفتم، الله الله، ذکر خدا نور است. نور جمع بکنیم تا میتوانیم، تا میتوانیم. نماز شب، نماز شب نور است. یک مرد خدایی که نماز شب میخوان دید یک حورالعین بسیار زیبایی بر او جلوه‌گری کرد، تجلی جمال حورالعین. بهش گفت تو کی هستی؟ از کجا آمده ای؟ گفت من تجلی اشک نماز شب سحرگاهان تو هستم. نورون صلات الله نورون. بنده خدای وارد مجلس شد، اینا رو من فقط مثالاشو میگم اینجا برای اینکه مصادیقش بعد نتیجه بگیریم. بنده خدای وارد مجلس شد، خیلی نورانیت داشت، اصلا مجلس رو تحت شعاع نور خودش قرار گرفت، افاضه رحمانی شده بود، نورانیت مجلس متأثر از نور او شد. دقت کنید، یک ماه بعد همون مجلس برپا شد، این آقا اومد اصلا نور نداد، نور پخش نمی کرد.
نوری نداشت، تیرگی بود.
یه رند اونجا بود گفت که آقا یک ماه قبل مجلس ما برگزار شد، شما اومدید، من احساس کردم این نورانیت اینجا، inspiration of light.
گفت تو از کجا فهمیدی؟
من الان که قبل از که بیام تو خونم با خانومم دعوام شد، خانوم ال بی ای داشتم، علوی هاشمی بوسیده بود، با همسرم دعوام شد، بگو مگو مجادله محکم زدم تو گوشش. گفت تو از عرش خدا سقوط کردی با این حرکت، از عرش افتادی پایین، نورت رفت، تمام شد. حالا باید برو دنبالش، حالا باز نور جمع بکن. جوانان، رفتن بالای کوه چقدر طول میکشه؟ میخوای بری بالای قله اورست رو فتح بکنی؟ چقدر طول میکشه؟ چند روز چند شب رو تو راه هستن نمیدونم. اما سقوطش چقدر میخواد زمان میخواد؟ با من هستی یا با من نیستی؟ صعود از کوه خیلی زمان میبره، خیلی انرژی میخواد، خیلی سخته، مشقت میخواد، مجاهدت میخواد. اما کافی است یک لحظه غفلت و یک لحظه لغزش. سقوط از قله اورست در لحظات کوتاه انجام میگیره. نکند ما ها با اعمال ناصالح ناشایسته خودمان اون نورهایی که جمع کرده این خدا نکرده ظلمت شود. این رو پیام رو داشته باشیم که ما بتوانیم تا میتوانیم نور جمع بکنیم که معرفتی به نورانیه. ما حدیث داریم، حدیث قدسی، که خداوند اگه میخوای شما معرفت الله، حتی معرفت الله میخوای پیدا کنی، باید نورانی بشی. آقا جان، مولانا به ما گفت نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. شما اگر بخوای نور رو درک بکنی، نورانی بشی دیگه، مگه اینجور نیست؟ اصلا این استدلال منطقی و فلسفی هم پشت این قضیه هستش. شما باید همجنس باشی، سنخیت باید باشد تا درک مفهوم بر اتفاق بیفته. سنخیت بین علت و معلول، بین دو مفهوم. شما اگر بخوای معرفت الله پیدا کنی، خدا رو بشناسی، باید خودت نورانی بشی. وقت نور رو می‌بینی دیگه. نوریان مر نوریان را جاذبند، ناریان مر ناریان را طالبند. کسی که آتش باشه، آتشیه، آتشه، ظلمته. اما کسی که نورانی باشه چی؟ وقت خدا رو میتونه بنگرد. المؤمنون ینظر به نور الله، مؤمن با نور خدا مینگرد. به حسین، نوریست که هرگز خاموش نمیشود. شما هم میتونی حسینی بشوی، شما هم میتونی نور خدا و نور حسین رو در قلب خودت متجلی کنی و با او حرکت کنی در دنیا و آخرت. بنابراین معرفتی به نورانیه، ما باید خودمون رو نورانی کنیم و بتوانیم انشاءالله. عزیزان، من یک درد دلی با شما بکنم امشب. صحبت از نور شد. دین خدا برای ما نور بیاورد. اصلا دین خدا، دین برای ما نور آورد. اصلا دین به ما میفهماند که ما که هستیم. تعریف انسانیت، اصلا آدم کیست، انسان کیست، خلیفت الله چیست. بعضی ها اصلا در همین دنیا، خوب دقت کنی، همه چیز رو براش اهمیت قائل هستن، وقت بگذارن، هزینه میکنن، کانسرن دارن، اما نوبت دین خدا که میشود، اینجا پاشون میلنگد. این قصه ایست، قصه پرقصه ایست که ما واقعا اونهایی که درد دین دارن متوجه میشن که چقدر این محرومیت برای عزیزانی که از جاده دین منحرف میشن و دین خدا رو خدای نکرده کنار میگذارن. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی است. مولانا به ما میگوید تو قیمت همه چیز رو میدونی، میری بازار، میری شاپینگ، همه چیز قیمتشو میدونی، باز میکنی تو اینترنت، میری این فلایرها میاد، همینجوری میشینی قیمت، آقا این قیمتش چنده، این ویدیو چنده، این تلویزیون چنده، این ماشین چنده، این خونه قیمتش چنده، همینجوری قیمت همه چیز رو میدونی. قیمت هر کاله، کاله یعنی کالا، قیمت هر کاله میدانی که چیز، قیمت خود را ندانی ابلهی است. تو قیمت خودت رو نمیدونی چنده، خودت چند میارزی، چقدر میارزی. قیمت انسان، ثمن و کل جنه، ثمن تو، قیمت تو بهشت است. فلا تبیعوها بغیرها، مباد خودت رو به غیر جنت بفروشی و راضی شوی به غیر از بهش. اینو در مکتب اهل بیت ما می آموزیم که قیمت هر کاله می دانی که چیز، قیمت خود را ندانی ابلهی است. که همی دانم یجوز و لا یجوز، و ندانی که تو حوری یا عجوز. میگه تو خیلی از علوم رسمی و درسی و مدرسی رو می دونی که این یجوز و این جایز، این جایز نیست. فقه می دونی، حقوق می دونی، قانون خوندی، درس سیویل خوندی، اینا رو همشو بلدی، اما قیمت خودت، آقا تو خودت حوری یا عجوزی، تو خاکی یا افلاکی، تو ملکی یا برتر از ملکی یا پستر از حیوانی، خودت رو قیمت استیمیت کردی؟ قیمت خودت چقدره؟ در بیان سعر او چون فاضلی، در بیان قیمت خود چون خری. تو قیمت اونا رو همش فاضل اظهار فضل مایی میکنیم، بعد من قیمت خیلی، اما قیمت خودت رو موندی توش آقا، موندی نمیتونی. دین آمده است که به قیمت من و شما رو تعیین کند. خلاصه کلام این است، این پیام کوتاه، که دین آمده است که قیمت من و شما رو بگه. تو قیمت تو، استاتوس شما کجاست، ولی شما کجاست، چه ارزشی داری، چه مقامی داری، چه نقشی در عالم کائنات داری. و شما نماینده خدا هستی، خلیفت اللهی، و شما میتوانی رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. تیران مرغ دیدی؟ پرونده پرواز میکنه، اما پرواز تو روح هست، با این نورهایی که جمع کردی ساپورت میکنه و شما پرواز نورانی داری. عزیزان بیایید یه مقداری با خودمون، با خدای خودمون، با دین خدا آشتی کنیم. به خدا قسم دین برای ما نور است، دین به نفع دنیا و آخرت ماست. من این چند روز اخیر گاهی وقت فرصت میکردم، همین اینترنت رو مرور میکردم، اخبار میخوندم، یه چند تاش اینجا نوشتم. ببینید اونهایی که احساس حقارت میکنن، ما به جای دین ستیزی باید به دین باوری برسیم. باید بدانیم دین عزت ماست، دین سعادت ماست، هم دنیا هم آخرت، هم در جهان غرب، هم در وطن خودمون. کسی خیال نکنه احساس حقارت خود بکنه که آقا من اینجا مثلا بگم من مسلمانم، یا من متدینم، من مثلا پراکسیس میکنم دین خودم رو، بنابراین احساس حقارت و کوچکی و خردی بکنم، مثلا باید حالا گناه، احساس گناه نخه، با عزت. حالا من این اخبارو بخونم، فقط این مشتی نمونه خروار، این ارسلم این لیست میتونه طولانی باشه، من فقط به امان نمونه چند تاشو برای شما بخونم. دقت کنید، تو این جامعه باز کانادا که یکی از نعمتهای خوب در همین کشور، همین جامعه آزاد، که شما میتونید دین خودت رو آزادانه عمل بکنی، این چه برکتی است، این چه نعمتی است. و حسرت و ندامت و خسارت برای اون بیچاره هایی که در همین شهر طعنه میزنند و مسخره میکنند به متدینان، این گناهی است نابخشودنی. اینو کجا ببریم؟ دختر ایرانی میاد به من میگه که حاج آقا من حجاب دارم، در دانشگاه SFU، داره UBC، در فلان دانشگاه، فلان کالج، من محجبه هستم، اما اون رنجی که از جوان ایرانی به من میرسه، از خود کانادایی به من نمیرسه. اونا به من احترام میذارن، ریسپکت میکنن، اما اون جوان بدبخت عقده ایرانی، اون میاد عقده ایرانی، اون میاد به من متلک میگه و در برابر دیگران به من استهزا میکنه و تسخیر مسخره میکنه. اینو کجا بشه بود؟ این در خب بابا اینجا با مالتی کالچورال، مالتی ریلیجن ریکگنایز شده این در این کشور. خب همین عمل هر کس به دین خودش باشه، موسی به دین خود، عیسی به دین خود. شما این ادب و تربیت فرهنگ اجتماعی خانوادگی نداری که حداقل مثل از این کانادا یاد بگیر اینا چیکار میکنن؟ اینا ریسپکت دارن دیگه، اینا فریدم دارن دیگه. شما اینو برای هموطن خود اینو قائل نیستی؟ We have to collect the light as much as we can. We have to enlighten our heart. This is what we need for our life, for the prosperity of our life in this world and hereafter. In سعادت دنیا و آخرت. This is the meaning of salvation. If you want to reach the salvation, you need to collect the provision. And the best provision is the light of Allah subhanahu wa ta'ala. You purify your heart by His light. And what is the light? Good deeds and good action. The light of iman and faith in your heart take you and you can fly. You can fly by the wing of light of iman, by the wing of faith and good action. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ با دو بال نور ایمان و عمل صالح پرواز کن. فرشته حق یارت باد، الله نگهدارت باد. پرواز کن. صلوات بفرست. اونهایی که سوس ایمانن، اونهایی که خودباوری ندارن و دچار الیناسیون میشوند و دچار هویت خودشون رو میبازن، اینجا در حقیقت برای اینا باید دعا کرد. به خدا باید برایشون دعا کرد. مثل غریقی که داره غرق میشه، باید دعاش کرد یا بریم نجاتش بدیم. دقت کنید، طرح افزایش درک اسلام، اینا فقط تیتر اخبار میخونم، فقط تیتر رد بشم دیگه، خود شما کانکلوژن، خود شما پیام بگید. در طرح افزایش درک اسلام در رسانه‌های آمریکا، این یه مطلبیه در اینترنت، نیویورک تایمز، دقت کنید خواهران، مخصوصا شما نگاه گوش بدید. من خودم آمریکا بودم در سپتامبر 11 که اتفاق افتاد، من آمریکا بودم. دو ماه بعد از سپتامبر 11 یعنی ماه نوامبر، دقت کن، هفتم نوامبر 2001، به شما ریفرنس میدم، آدرس میدم، برو مطالعه کن، نیویورک تایمز، هفته نوامبر 2001، 7 نوامبر 2001، The New York Times Magazine مقاله نوشت. دو ماه هنوز بیشتر نگذشت بعد از سپتامبر 11 نوشته تیراژ میلیونی چاپ قرآن در آمریکا بی سابقه است. تیراژ چاپ میلیونی تیراژ قرآن در آمریکا میگه سام. بعد نوشته 24,000 نفر، این مقاله نیویورک تایمز برای شما میخوانم، 24,000 نفر آمریکایی بعد از حادثه سپتامبر 11 مسلمان شدن، اکثرشون خانوما هستن. مجله اشپیکل آلمانی رو بخوان ببین چه گزارش میده از گرایش عظیم جوانان آلمانی، مخصوصا خانم‌های بانوان آلمانی به اسلام. بعد می‌نویسه کانکلوژن اشپیگل اینه، میگه که اونایی که مسلمان و کانورت میشن، اینا از خود مسلمانان اصیل، اینها دینشون رو بیشتر حفظ میکنن و بیشتر پراکتیس میکنن. کانکلوژن مجله اشپیگل. استاد دانشگاه هاروارد آمریکا میگه تا 25 سال دیگه اروپا جمهوری اسلامی میشود اگر ما بتوانیم همینجوری نتوانیم جلوی رشد گرایش به اسلام. این اعتراف خود ایناست دارن میگن. در آمریکا اولین دینی که الان رشد داره دین اسلام است. من تیز رو بخونم برای شما. درخواست نمازخانه برای پلیس در ارتش آمریکا. اینو از اینترنت برای شما اینجا نوشتم. درخواست تأسیس نمازخانه توی مراکز پلیس و ارتش آمریکا. انتصاب امام جماعت در ارتش اتریش. وقتی اینجا من بیام بترسم ناراحت بشم میخوام نماز بخونم، احساس حقارت بکنم. ما هفته گذشته توی شورای شهر نورث بانک، شهرداری سیتی، شهرداری ونکوور، سیتی هال دعوت داشتیم، مراسم رو دعوت کرده بودن. اونجا بعد از سرمونی خب ما نماز نخونده بودیم، چون قبل از حرکت کرد، قبل از وقت نماز اونجا سرمونی بود، مراسم بود، خب مجبور بود، نمیتونست بود سرمونی رسمی، نتونست نماز اول وقت بخونه. بعد از نماز اومدیم خواهش کردیم مسئول، آقا جون مرکز شهر، خود شورای شهر تو طبقه سوم، همونجا که شهردار اونجا نشسته و مسئولین شورای شهر نشسته، اونجا در اختیار ما بود، با احترام بفرمود قبله رو تعیین کردیم، الله اکبر نماز به جماعت با دوستانی که اومده بودن. چرا اصلا افتخار بکنم آقا جون؟ مگه ما البته کسی پروبوکه نمی کنه، نه اینکه خدا نکنه بخواد آدم میخواد چیش مثلا، نه آدم وظیفه‌شو انجام میده، خدا امر خداست، نماز نباید قضا بشه. خب اینجا تمیز مرتب قبله رو تعیین کردیم الله، بعدم اتفاقا اونا با دیده بسیار ریسپکت، اصلا براشون خیلی جالب بود. به خدا قسم من به شما قول میدم بالای منبر امام حسین، شما اگر دینت رو تو همین جامعه پراکتیس بکنی به احترام بذاری، والله قسم جلاله میخورم، والله تو همین کشور شما محترم خواهید بود، من قول به شما میدم. چون تجربه چندین ساله، بیش از 20 سال من در خارج از ایران بودم، اروپا بودم، آمریکا بودم، الان که خدمت شما هستم، به شما عرض بکنم شما اگر دین خودت رو باور داشته باشی، یعنی خودت رو باور داری، ایناش به شما بیشتر ریسپکت میکنه. ارائه لایحه، دقت کن، سنای آمریکا، ارائه لایحه تهیه غذای حلال برای دانش آموزان مسلمان در سنای آمریکا. تو سنای آمریکا یه طرح بردن که میخوان اینا تصویب بکنن سنای آمریکا که غذای حلال تو مدارس که میخوان تغذیه بدن، غذای حلال به بچهای مسلمان بدن. وقت من میخوام برم گوشت حلال بگیرم، روم نمیشه آقا بپرسم آقا حلاله؟ اون طرف روش میشه بنویسه. تو قلب آمریکا، تو کاخ سفید، تو سنای آمریکا میخوان تصویب کنن قانون به نفع مسلمانا. وقت ما خودمون باور نداریم؟ اینقدر ما دچار الینه بشیم به قدر دکتر شریعتی؟ اینقدر خود از خود تهی بشیم انسان؟ افتخار کن آقا. نمایشگاه محصولات حلال در سنگاپور، سنگاپور کشور اسلامی هم نیست، تعطیلی رسمی اتاسوب عاشورا در مجتمعات صنعتی سعودی. سعودی کشور وهابیه، تعطیل رسمی در بحرین، در سعودی نوشتن. روز به روز این دامنه گسترش، الله اکبر. دانشگاه آنتونی، آنتونی فرانسه، من فرانسه بودم، دانشگاه آنتونی که از دانشگاه تاپه در جنوب، در مارسی، دانشگاه آنتونی در انتظار بازگشایی نمازخانه برای دانشجویان مسلمان. خیلی از اینا زیاده. بله، قانون منع حجاب در ترکیه متوقف شد. ترکیه چقدر مبارزه کردن که حجاب رو ممنوع کنه، دانشگاه الان قرار شد که ممنوع بشه. این عقب، این نور اسلام داره. هم روسیه، تلاش روسیه برای نزدیکی به کشورهای اسلامی، خوب دقت کنید، آیین مراسم عزاداری در بلژیک، در فرانسه، در لندن، این لیست طولانی. من میخوام بگم که این به عنوان عرض کردم، این مشتی نموده خروار برای شما نوشته بودم که این لیست طولانی، اگه بخوام ریسرچ بکنم خودش کتاب میشه. من تا خواستم بگم که ما خودمون باور داشته باشیم. تو همین شهر، در همین شهری که ما هستیم، شما عزیزان افتخار بکنید که متدینید، ایمان دارید، اسلام به خدا قسم نور است، نور ما رو زیاد میکنه. تو همین شهر خبر بشارت به شما دادم، بعض از تینیجرها و نوجوانان و جوانان که افتخار اسلام و محمد پیغمبر اسلام هست. سلام. اینا رفتن، اینو من قبلا اشاره کردم، باید تبریک گفت به چنین پدر و مادرانی که چنین تربیتی دارن برای بچه هاشون. چند تا جوون توی یکی از مدارس دبیرستان‌های اینجا، دقت کنید، اینا رفتن پیش پرنسیپال، پیش مدیر مدرسه، گفتن ما مسلمانی میخوام نماز بخونیم، نماز اول وقت میخوام بخونیم. خب نماز رو قضا بشه، میخوام بریم خونه مثلا. رفتن پیش مدیر مدرسه، ما میخوام نماز بخونیم. میدونید چه ریاکشنش چی بوده؟ اینکه من به شما گفتم شعار نبود، شما در اینجا محترم زنی، اما بیچاره که هویت باخته است، هم از اونجا رانده، از اینجا مانده، به شما به دین حقارت مینگرن اگر ببینن شما دین نداری، پراکتیس نمیکنی. به خدا قسم، چون دین فطرت انسان هاست، اصلا عضو جزء از هویت ما شده. رفتن گفتن آقای مدیر دبیرستان ما میخوام نماز بخونی. میدونی چیکار کرده؟ اومده کلیده، دقت کن، اینا شاهرم تو همین جلسه الان نشستن اینجا، شاهد اینجاست، کلید آفیسش خود آقای پرنسپال، آقای مدیر مدرسه داده به اینها داده. وقت نماز که میشه میگه گفت بیاد کلید از خود من بگیرید. بعد مدیر رفته پیش استاف، پیش استاف مدرسه، معلم های دیگه، خانم های دیگه توی قسمت اداری، سفارش اینها رو کرده که مواظب باش وقتی که اینا میدن تو دفتر من نماز میخونن، کانسانتریشن، تمرکز، توجه، کسی دیگه مزاحم اینا نشه، این لحظاتی که میخوان نماز بخونن دفتر در خدمت اینا باشه. این افتخار نداره؟ وای چه بگویم، به خدا قسم، الله اکبر، بحث زیاد است، من چه از کجا بگویم، چگونه صحبت بکنم. روزنامه که اینجا آوردم برای شما نشان بدهم، این به عنوان یک مثال است. حالا ای کاش خود اسم من مطرح نبود که راحت میتونم صحبت بکنم، اما به عنوان یک مثال و مصداقه. در همین وست ونکوور رئیس پلیس، شف پلیس، مراسم سرمونی و سوگند داشت. ما را دعوت کردند در حضور ده ها نفر، شخصیت ها، ام پی، ام ال ای، خبرنگاران، شخصیت های پلیس آمدند و گزارش خبر تهیه میکنند. تلویزیون، روزنامه ها، الله اکبر، ما را دعوت کرده بودن به امام نماینده، به امام حالا یک روحانی مسلمان، خادم امام زمان، افتخار بکنیم. وای ما را دعوت کردن اونجا، رفتیم توی سرمونی. از علمای ادیان دیگه هم بودن، از فیسای دیگه هم بودن، سیک بود، بودایی نمیدونم، فرست نیشن بودن، اونا بودن، برای خودشون دعای خوندند و به امام سرمونی بلسینگ. ها آقا نوبت ما شد، نوبت حجازی شد. وای کاش کی بودید اونجا، به خدا قسم، من عرض کردم ای کاش کسی دیگه بود که میتونستم برای شما توصیف کنم چه گذشت. رفتم قرآن خدا رو بر فراز بر سر پلیس محترم گرفتم. فردا خوب دقت کنید، وقتی که قرآن بالای سرش گرفتم، گفتم سوره حمد، همه سوره حمد رو خوندیم، دیدم شروع شد فلاش های، اصلا بگم چند چقدر تعداد فلاش شروع بود. همون لحظه که من قرآن رو گرفتم بالای سر پلیس محترم، دعا خواندم، سوره حمد خواندم، دعا کردم، شروع شد عکس برداری. و بعدش هم خود پلیس اومد از من گفت ویزیت کارت شما رو میخوام داشته باشم و من دوست دارم که بیام از کمیته شما به سلام دعوتشون بکنیم، ان شاءالله میان، دعوت شدن ان شاءالله در اوکازیون آینده. میخوام اینو بگم که فردا من خبر نداشتم، دوستان اینجا به من دادن، گفتم فردا من مسافر ماه رمضان بود، ظاهر ماه سپتامبر، بله من مسافرت بودم هلیفکس، خبر بهم گفتم که بله عکس تو، یعنی این مراسم که بر روی صفحه اول نورث شور نیوز اومده و اینو نوشته اینجا، و تازه به اینم خبر نشده، چند روز قبل یکی از خواهران اومد به من گفتش که این در اول سال، اینم دقت کن ببین این که میگم برای شما چقدر مهمه، شما احساس حقارت نکن، این که حالا قرآن برای اینا چقدر، چرا باید، خب دیگران دعا خوندن اونجا، چرا باید از یک روحانی مسلمان و قرآن خدا عکس صفحه اول روزنامه ها بشه؟ بعد و اونقدر ریاکشن و رفلکس معنوی و اون تجلی به من اومد، گفت you capture my heart. خواهری آمد به من اینو بعد این روزنامه چند روز قبل گفت که این year in review، این غیر از روزنامه است، این بعد از سپتامبر، این ماه امان ژانویه است، year in review یعنی داره حوادث سال گذشته رو ریویو کرده این روزنامه، یکی از حوادث دوباره این عکس زده و این برنامه رو نوشته اینجا منعکس کرده، یعنی برای این چقدر اهمیت داره دین و ایمان خدا. یه صلوات دیگه بزن. سخن زیاد است. این کلیدید مال من کی هستم؟ کلید مال خداست، مال الله، مال قرآن، مال شماست، مال شماست که افتخار بکنید که مسلمانید، ایرانی مسلمانید، الحمدلله. این افتخار جاویدان است، این نور خداست، نوریست، نور حسین است. عزیزان ما آمدیم در مکتب حسین امشب نور بگیریم، نورانیت پیدا کنیم و نور ما زیاد شود یک صلوات نورانی بفرستیم. من سخنم رو جمع کنم انشاءالله، هرچند که سخنم که تمام نمی شود اما وقت تمام شده است. امروز بعد از ظهر بعد از میتینگ، بعد از نماز جمعه میتینگی داشتیم، اینم خدمت شما عرض بکنم، فردا شب و پس فردا شب، حالا اعلان کردن یا اعلان مجدد نمی کنن، برنامه هاش ساعت 6 شروع میشه، به خاطر اینکه هم بهره بیشتری ببریم، هم برای اینکه مخصوصا یک شنبه که روز بعدش هم روز کاری و درسی هستش، زودتر بتونیم مجلس تمام بکنیم. عزیزان حاضران به غایبان خبر بدید که فردا و پس فردا مراسم به جای 7 رأس ساعت 6 نماز جماعت، و پس منگو برنامه بیجه داریم. فردا شب هم سناتور بریتیش کولومبیا مهمان ماست، بیایید اینجا انشاءالله. سناتور بریتیش کولومبیا مهمان ماست، انشاءالله اینجا میان و ما هم هستیم اینجا. بنابراین فردا و پس فردا شب، مخصوصا فردا شب، که بچه ها رو بیارید برای مراسم زیبا و جذاب و جالب عاشورای حسینی شام غریبان داریم. و پس فردا شب میس نکنید که خطبه جانسوز و آتشین و دلنشین امام سجاد در مسجد اموی در شام یک شنبه شب، موعد من و شماست. فردا شب و پس فردا شب این دو شب رو میس نکنید. بعد از ظهر میتینگ داشتم بعد از نماز جمعه، بعد از توی میتینگ بودم، من یک تلفن من به صدا در اومد. دقت کن خواهر، خانومی به من زنگ زد، گوشی رو برداشتم، عذرخواهی کردم، توی میتینگ بودم، گفتم دیدم داره خانوم گریه میکنه، وحشتناک گریه میکنه. همین امروز نمیشناختمش کی بود. گفت شما آقای حجازی هستید؟ گفتم بفرمایید. خواستم بگم بعد از میتینگ به شما زنگ بزنم یا زنگ به من بزن، دیدم که نه، گریه مجالش نمیده. با اجازه عزیزان میتینگ من صحبت کردم چند دقیقه، دیدم اصلا نمیتونه خودش از گریه نگه داره. گفت آج آقا اجازه، من میخوام همین الان خودکشی کنم، من تا دلم برای بچه‌م میسوزه، والله به خدا قسم. اصلا میگفت من ترسیدم، من احساس خطر کردم. گفت من میخوام خودکشی. گفت من آقا من احساس گناه میکنم، من گناهکارم، میخوام خودم بکشم. همینجوری میگفت و گریه میکرد. گفت فقط دل منو بچه‌م میسوزه، اگه خودکشی کنم بچه‌مو کی سرپرست کنه؟ والله بعد از بهش گفتم خواهر بیا نور حسین، بیا امشب مهمان حسین باش. گفتم بیا مهمان حسین باش، بیا نور حسین بگی، خودکشی هم نکن، بیا تو دامن امام حسین امشب بیا. شادم ایشون اومده باشه، من نمیدونم، من که ایشون نمیشناسم، شادم اینجا در میان با باشم. اما میخوام بگم شما قدر دین رو بدانید، قدر نور رو بدانید، قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قدر گل بلبل شناسد، قدر پیغمبر علی. حسین نور است، حسین از مطهرات است. ما در فقه می‌خوانیم آب از مطهرات است، آب پاک می‌کنه، تطهیر می‌کنه. آفتاب از مطهرات است، در فقه به ما گفتن دیگه، آفتاب از مطهرات است، آب از مطهرات است. امشب به شما میگویم حسین از مطهرات، حسین تطهیر می‌کند آلودگی‌ها رو، حتی گناهکاران رو. در خانه حسین بیا، به خدا قسم خانم اگر اینجا هستی، آمدی جای درست، اومدی جای خوبی، اومدی درست آمدی، شب مهمان حسین در عاشورای حسین، در دامن پرمهر و محبت حسینی که خودش رو در حقیقت خداوند به برکت حسین وعده داد که ما زوار حسین رو و عشاق حسین رو و محبان حسین رو. عزیزان ما روایت داریم، ان الله خلق الجنه، ان الله خلق الجنه من نور الحسین، خدا بهش رو از نور حسین آفرید. یا الله چراغ روشن باشه، هر وقت اشاره کردم خاموش کنید. خداوند بهش رو از نور حسین خلق کرد. بهش از نور حسین چه ارتباطی داره؟ چه پیوند زیبایی است. آمدیم در مجلس حسین، من عذرخواهی بکنم مجلس طولانی شد، اما میخوام نتیجه داریم نزدیک میشیم، نور حسین رو بگیریم. عزیزان ما در مکتب حسینی امشب امام سجاد فرمودند که، دقت کنید، امام سجاد فرمودند روز قیامت خداوند قطعه کربلا رو، سرزمین کربلا رو یک قطعه بلند میکنه و میگذاره وسط بهشت. خوب دقت کن عاشقان حسین، این حدیث امام سجاده با قطعه کربلا، سرزمین کربلا رو خداوند بر میدارد میگذاره وسط بهشت، نور اون قطعه تمام بهشت رو تحت تاثیر قرار میده. ملائکه و انبیا میان برای دیدار حسین در کربلای حسین در جنت، حدیث است. بعد امام فرمودن این نور حسین که در بهشت تمام عزیزمون بهشتیان رو، تمام فرشتگان رو جذب میکنه و اینها میان برای دیدار حسین که در
روزتون من ریاض الجنه،
روزه شنیدی میگن روزه امام حسین، این از همین حدیث گرفته شده با، چون امام سجاد فرمودن قطعه کربلا در بهش میشود روزتون من ریاض الجنه، روزه یعنی باغ یعنی گلستان.
الله اکبر.
I apologize if I could not have, I could not talk English because the time of his limit. I apologize that I hope that my brother and sister you take the message by your heart. You can take the message of Allah subhanahu wa ta'ala by your pure heart, which is inspired by his enlightened light. روزتون من ریاض الجنه. ما میگیم روزه امام حسین ها، روزه یعنی باغ یعنی گلستان، یعنی میری دلت شاد میشه، اونجا گلستان است، فرحناک میشوی، نور خداست و نور الله. آنقدر نور امام حسین زیاد است که روایت میگه نور حسین نار جهنم خاموش میکنه. حالا آمدید اینجا شما امشب با ها امام حسین آشتی کنی، اومدی اینجا برای امام حسین عزاداری کنی، سینه بزنی، خوشا به حال شما رو فرشتگان اینجا پذیرایی میکنن، در بال فرشتگان نشسته ای. شما رو امام حسین صاحب مجلس امشب است عزیزان. 60 روایت، بیش از 60 روایت داریم، دقت کن و افتخار کن شیعه الحسین. من دیگه صحبتم به آخر است، فقط میخوام این حدیثم بخوانم برای شما. بیش از 60 روایت داریم که وقتی که روز قیامت در محشر انبیا دارن رد میشن، دقت کنید، امامان رد میشن، انبیا دارن میان، صالحین اولیا دارن یکی یکی از روی پل صراط رد میشن. زیر پای اینها هم که جهنمه، چون پل صراط روی جهنم کشیده شده. یه عده میگن بسمونه، سوختیم، ما رو از جهنم بکشید بیرون، بسمونه. انبیا و امامان دارن عبور میکنن از پل صراط، اما رسول الله میاد، امام علی میان، حضرت زهرا عبور میکنن، اما تا نوبت رد شدن و عبور امام حسین میرسد، خداوند خطاب میکند جهنم ساکت شو، آرام شو، حسین من میخواد عبور کنه. خداوند خطاب میکنه امام حسین صبر کن، گوش بده ببین چی میگن اینها، چراغ روشن باشه، من اشاره میکنم، لطف کنید، هر وقت اشاره کردم. امام حسین صبر کن، آرام باش، گوش بده ببین چی میگن اینها. امام حسین می ایستد، به محض ایستادن حسین بر روی پل صراط زبانه های جهنم فروکش می شود. آرام جهنم، آرام شو، حسین من میخواد عبور کنه. بعد خطاب خداوند به حسین میگه حسین جان من دلم نمیخواد اینها تو آتش بسوزن، دست همشونو بگیر، نجاتشون بده، ببر به سوی بهش، امراه کن. خوب جایی اومدید، اومدیم نور حسینی، و عرض کردم ما باید نورمون رو زیاد کنیم دیگه، در این طول زندگی، این زندگی محدود دنیایی، نورمون رو زیاد کنیم. چه نوری از نور حسین نورانی تر؟ ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. این نوری است که هرگز خاموش نمیشه و نورش متلألأ است و دلهای مؤمن رو نورانی میکند. مرحوم علامه طباطبایی از آیت الله زنجانی نقل میکنه، میگه ما دو همسفر سوار ماشین بودیم داشت میرفتیم کربلا. این رو بگم دیگه انشالله مصیبت رو بخوانم. سوار ماشین بودیم داشتیم میرفتیم طرف کربلای حسینی. علامه طباطبایی با آیت الله زنجانی تو ماشین نشستن، اتوبوس مسافرام نشستن، سفر نجف به کربلا، از نجف حرکت سوی کربلا. دقت کن، یه جوان توی این اتوبوس نشسته بود، جوان کم سن و سالی بود، حتی محاسنم تو صورتش نبود، ظاهرش هم خیلی ظاهره، مثلا حال نشون نمیده که خیلی مثلا متدین و متشرعه. جوان نشسته بود در میان مسافران شهر کربلای حسین. وای، به یه نقطه‌ای که رسیدیم دیدم این جوان بلند شد، شروع کرد اصلا ماشین رو به هم ریخت با فریاد ولی ولی، اصلا عجیب، داد و فریاد، اشکش جاری شد، گفت ما وارد حرمی حریم کربلا شدیم، الان وارد حریم حسینی شدیم، هنوز به شهر کربلا نرسیده بودیم و نه تابلویی بود. گفتیم تابلوی اینجا نیست، چی مگه شما دیدی؟ چه میبینی؟ گفت ما الان وارد حریم کربلای حسینی شدیم. از کجا میگی؟ جوانه گفت به خدا قسم همین الان دیدم از دور امام حسین از کنار پنجره حرمش به من نگاه کرد، گفت جوان خوش آمدی به حریم. اینجور امام حسین با آغوش باز استقبال کرد، با آغوش باز، جوانان شما مهمان حسینید. امروز عصر تاسوعا که وقتی که امام حسین در خیمه های خودش نشسته بودند، شبر ابن زلجوشن آمد به طرف خیمه های حسینی و فریاد زد یا بنی اخواتی، ای فرزندان ام البنین، عباس، عثمان، عبدالله، جعفر، این چهار برادر، چهار برادر فرزندان ام البنین هستند، حضرت عباس دست برادرش، بیایید از خیمه ها بیرون. شما چرا با حسین میخواد بیعت بکنید؟ دست از او بردارید، بیایید در امر حکومت یزید با یزید بیعت کنید، با ابن زیاد. اینجا عباس گفت خدا نیاورد چنین روزی را که ما دست از حمایت و یاری فرزند رسول الله برداریم، هرگز ما بیعت نمی کنیم، برگرد. اول نمیخواستن جوابش رو بدن، امام حسین فرمودن جوابش رو بدید، هرچند فاسق است، هرچند انسان فاسق است، اما جوابش رو بدید. اومدن گفتن که نه، ما که بیعت نمی کنیم، حسین که اهل بیعت نیست. شمر برگشت، شمر از خیمه های امام حسین برگشت. این واقعه روز پنجشنبه نهم محرم الحرام 61 هجری اتفاق افتاد، عصر روز تاسوعا، یعنی هم مثل امروز عصر. شمر برگشت با اون سربازاش به طرف ابن سعد سرلشکر و به ابن سعد گفت که نه، اینا که اهل بیعت نیستن، کوتاه نمیان، حاضر به بیعت نیستن. لذا ابن سعد سوار بر اسبش شد، تازیانی به گردن اسبش زد، اولین بانگ بسیج عمومی، فرمان بسیج عمومی در عصر تاسوعا صادر شد. یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای لشکریان الله، گفت ای خیل الله، ای سربازان خدا، پیش به سوی حری، حمله به سوی خیمه های حسینی و بر شما باد بشارت به جنت. این فرمان بسیج عمومی به ابن سعد بود که در اصل تاسوعا صادر شد. لشکریان، سربازان حرکت کردند، تاختند. در این لحظه امام حسین در مقابل خیمه نشسته بودند و زانوی مبارک، در حقیقت سر مبارک روی زانوی غم گرفته بودند و یک خواب سطحی داشتند، به خوابی رفته بودند، به خواب فرو رفتند در شدت خستگی. وقتی که حضرت زینب در خیمه بود، صدای صم اسبان، صدای هجوم اسبان جنگی رو شنید. سراسیمه و واهمه از خیمه آمد بیرون به طرف خیمه امام حسین، خیمه دارالحرب. برادرش امام حسین از سر از زانو برداشتن و زینب خروشان فریاد زد برادر حسین جان چه نشسته ای؟ که لشکریان ابن سعد، این صدای صم اسبان است که ما به ما دارن حمله میکنن و ما رو میخوان محاصره بکنن. امام حسین حضرت عباس رو فرستادن، برو به اینها بگو چه میخوان، اینها پیامی دارن، چیکار میخوان بکنن. حضرت عباس باز آمدن با جمع 20 نفری به طرف ابن سعد و لشکریانش، گفتن که چیکار دارید؟ ما که اهل بیعت نیستیم، شما میخواد نبرد رو شروع کنید، میخواد قتال بکنید شما؟ ابن سعد گفت این آخرین التیماتوم است، این فرمان پیام نهایی ابن زیاد از کوفه به ما رسیده است، این دیگه التیماتوم است، این دیگه اتمام حجت است، اگر بیعت نمی کنید همین الان ما مأمور به جنگیم و مأمور به حمله هستیم. حضرت عباس فرمودن که صبر کنید، من برم از با امام حسین صحبت بکنم، مشورت بکنم. آمدن نزد امام حسین که اینها آمدن التیماتوم میدن و اتمام حجت میکنن. امام فرمودن که اما از بیعت که خبری نیست، ما که با یزید بیعت نمی کنیم، سر بیعت نداریم، اما از اینها بخواهید که یک شب به ما مهلت بدهن، یک شب به ما مهلت بدهن. چرا؟ برای اینکه خود خدا میداند حسین عاشق مناجات با خداست، حسین عاشق نماز است، حسین عاشق راز و نیاز با خداست، حسین میخواد نور الله رو در خیمه های حسینی بتاباند. یک شب به ما مهلت دادن که ما امشب شب وداع است، بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، روز وداع یاران. امشب در خیمه های حسینی عجب عشقی است، عجب غوغایی است، یک دنیا عرفان و عشق موج میزن. آمد حضرت عباس برگشتند به ابن سعد، گفتند که بیعت که نمی کنیم، اما یک شب مهلت می خواهیم. ابن سعد می خواست مهلت نده. یکی از لشکریانش اونجا فریاد زد بدبخت ابن سعد، اگر یک کافری می آمد چنین مهلتی می خواست به اون می دادی، فرزند رسول الله پاره تن زهرا از تو مهلت یک شب خواسته، اون رو اجازه نمی دی؟ دیگه اینجا ابن سعد کوتاه آمد و اون شب رو مهلت دادن. امشب لشکر عقب نشینی کرد امشب، اما امشب در خیمه های امام حسین عجب غوغایی است. طبق روایت امام حسین اصحابشون رو، یارانشون رو در خیمه دارالحرب جمع نمودند،
خطبه ای جانسوز و دلنشین.
الحمد لله الذي هدانا و شرفنا بالهدایه و اکرمنا بالقرآن و علمنا النور و هدانا الى صراط مستقیم.
خطبه ای خواندن، بعد فرمودن یاران من، اصحاب، دوستان، من بیعت رو از خود از شما برداشتم، بیعت خودم رو از شما برداشتم، شما آزادی. تاریکی شب رو راهبار خود قرار بدید، متیه راهبار قرار بدید، در تاریکی شب میخواد برگردید. این لشکریان که جمع شدن به خون من تشنه اند، اینها قصد جان من رو کرده اند، اینها من رو میخوان به شهادت برسانند، اما شما آزادید، بیعت رو برداشتم، آزادید، میخواد برگردید. امام حسین که این حرف رو فرمودن، اینجا بود که دیگه اون موج عشق. اولین فردی که ایستاد حضرت عباس، وفادار، یا ابن رسول الله، خدا نیاورد روزی که ما زنده باشیم بعد از شما. مسلم ابن اوسجه فریاد زد، به خدا قسم یا ابن رسول الله، ما سینه های خودمون رو سپر می کنیم در برابر تیر دشمن برای حمایت از شما. حبیب مظاهر، اون پیرمرد 90 ساله، فریاد زد، به خدا قسم اگر ما رو 70 بار بکشند دوباره زنده شویم، دست از یاری رسول الله و دین او و حسین او بر نمی دار. بریر پیرمرد دیگری فریاد زد، اگر 1000 بار ما رو بکشند، بدن ما رو بسوزانند، خاکستر ما رو بر باد دهند، دوباره زنده شویم، ما دست از یاری و حمایت فرزند رسول الله بر نمی داریم. چگونه شما رو رها کنیم، تنها بگذاریم؟ هرگز. اونجا اون بیانات بسیار شیوا و دلنشینی که در خیمه های حسینی بود، که این خودش بسیار شنیدنی است. ما خودمون رو آماده بکنیم که انشاءالله امشب بتوانیم بهره بگیریم، مزد بگیریم و نور حسینی را انشاءالله بیش از پیش در خودمان ببینیم. در خیمه های حسینی چه گذشت؟ این اصحاب با وفایی که به امام حسین فرمودن، بعد از که اظهارات شنیدن، امام فرمودن والله ما رأیت اصحابا ابر و اوفر من اصحابی، به خدا قسم من یارانی با وفادارتر و بهتر از شما ندیدم ای اصحاب و دوستان من. خدا رحمت کند شما را. پس بنگرید جایگاه شما در بهشت. امام حسین با اون تصرف ولاییشون انگشتانشون رو باز کردن، انگشتان دست راستشون رو فرمودن ای یاران من، هر کس امشب بماند فردا همه ما شهید شده ایم. اونهایی که ماندنی هستن، اونایی که رفتنی هستن رفتن، اما اونایی که ماندنی هستن شربت شهادت می نوشن و این توفیق را دارن و جایگاه شما فردا در اینجاست. نگاه کنید میان دو انگشتان من، بنگرید. طبق روایت امام حسین جایگاه اصحابشون رو در بهشت به آنها نشون دادن، ولذا فردا اینها از هم مسابقه می گرفتن، پیش قدم می شدن، سبقت می گرفتن که برن به طرف معرکه و میدان نبرد و مبارزه و جهاد. ولهم دویون کدویون نحلی، الله اکبر. در امشب در تا صبح مشغول مناجات و راز و نیاز و ازشون نماز میخونن و منها قائمون و منها راکعون و منها ساجدون، صدای ذکر و ابتهال و مناجات خود از خیمه های حسینی برپا بود. نماز شب میخوندن، ذکر خدا، عبادت، رکوع، سجده، و این زبانهایی است که امشب در خیمه های حسین. از همه شما التماس دارم این شعر رو بخوانیم، بعد از شعر چراغ‌ها خاموش می‌شود و انشاءالله کاروانی دلی حرکت بدیم به سوی صحرای کربلا و خیمه‌های امام حسین. امشب شهادت نامه عشاق امضا می‌شود. این صحنه است که امشب و فردا را مقایسه می‌کند شاعر، خیلی زیبا و خیلی حزین و سوزناک. ای محبان حسین، ای عاشقان حضرتش، ای خواهران و برادر، به هم دیگه دعا کنیم. امشب شهادت نامه عشاق امضا می‌شود، فرداز خون عاشقان این دشت دریا میشه. نمیدونم حسین جان گناه چی بود که اینقدر با تو دشمنی کردن. حسین جان چرا روشن باشه لطفا، من خودم اشاره میکنم. امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود، فرداز خون عاشقان این دشت دریا میشود. امشب کنار یکدیگر بنشسته آل مصطفی، امشب کنار هم هستند زینب، سکینه، دختران حسین، رقیه،
حضرت عباس، علی اکبر و علی اصغر همه کنار هم هستند. امشب کنار یکدیگر بنشسته آل مصطفی، فردا پریشان جمعشان چون قلب زهرا. امشب بود برپا اگر این خیمه شاهنشاهی، فردا به دست دشمنان برکنده از جا می شود. خیمه ها را آتش زدند. امشب صدای خواندن قرآن به گوش آید، ولی امشب صدای قرآن و مناجات رو میشنوی از خیمه های حسینی. امشب صدای خواندن قرآن به گوش آید، ولی فردا صدای الامان زندش برپا میشود، فریاد الامان کودکان. امشب کنار مادرش لب تشنه اصغر خفته است. طفل 6 ماهه علی اصغر، امام صادق فرمودن اگر حاجتی داشتی، مشکلی در زندگی داشتی، خدا را 3 بار به مظلوم کربلا سوگند بده. سوال کردن یبن رسول الله، امام صادق مظلوم کربلا کیست؟ فرماد اون طفل شیرخواری که هیچ گناهی ندارد. امشب کنار مادرش لب تشنه اصغر خفته است، فردا خدایا بسترش آغوش زهرا می شود. امشب که جمع کودکان در خواب ناز آسوده اند، اطفال حسین امشب خواب آرام بخوابید. آخرین شبی است که شما در خواب ناز رفته اید. امشب که جمع کودکان در خواب ناز آسوده اند، فردا به زیر خارها گمگشته پیدا می شود. وای بچه های حسین، سر به بیابون. امشب سر شیر خدا، امشب سر سر خدا بر دامن زینب بود. امشب سر امام حسین بر دامن زینب است، فردا انیس خولی و دیر نصارا می شود. امشب رقیه، عزیزانی که دختر خردسال دارید، امشب رقیه حلقه زرین اگر دارد به گوش، این گوشواره کوچولوی رقیه دختر حسین. وای عزیزان دیگه منتظر چی هستی؟ چه روزی از این شعر بالاتره؟ مگه امشب شب عاشورا نیست؟ امشب رقیه حلقه زرین اگر دارد به گوش، فردا دریغ این گوشوار از گوش او وا می شود. کاش گوشواره رو باز می کردن، گوشواره رو از گوش کشیدن، خون جاری شد. امشب به خیل تشنگان عباس باشد پاسبان. امشب نگهداری خیمه ها حضرت عباس است. امشب به خیل تشنگان عباس باشد پاسبان، فردا کنار علقمه بی دست سقا می شود. دستان عباس و قلب. امشب که قاسم زینت گلزار آل مصطفی است، امشب که قاسم زینت گلزار آل مصطفی است، فرداز مرکب سرنگون این سر به رعنا می شود. با صورت پر از خون به روی زمین افتاد. امشب گرفته در میان اصحاب شاهنشاه را، امام حسین در میانشون به عنوان نقطه امید اصحابند. فردا عزیز فاطمه بیاور و تنها شود. حسین شد. امشب به دست شاهدین باشد سلیمانی نگین. انگشتر خاتم سلیمانی به دست حسین است. فردا به دست ساروان این حلقه یغما می شود. وا! حالا اگر میخوای چراغ رو خاموش کنی عزیزان بیا با هم بریم دشت کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى یک بار دیگه همه با هم سلام شب عاشورای حسینی. السلام علی الحسین و علی علی ابن ال و علی اصحاب ال یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و ازدجفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا. در راه دوست کشته شدن آرزوی ماست، در راه دوست کشته شدن آرزوی ماست. دشمن اگر چه تشنه به خونه گلوی ماست، گردیم گردیم دور یار چو پروانه دور شمع، چون سوختن در آتش عشق آرزوی ماست. حسین جان، حسین جان، حسین جان، جانم مهر تو را به عالم امکان نمیدهم. حسین جان مهر تو را به عالم امکان نمیدهم. این گنج پربهاست، من ارزان نمیدهم. آره والله مهر حسینی خیلی قیمتیه عاشقان حسین. ای خاک کربلای تو مهر نماز من، آره والله مهر کربلای حسین، خاک کربلای حسین مهر نماز ماست. ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم. حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم. خوشا به حالتون. مادران ما می رفتن مجلس حسین، تکیه خانه ها به حسینیه ها، زیر خیمه حسینی بچه هاشون هم حمل می کردن در آغوششون، هنگامی که شیر می داد به بچه نوزاد شیرخوارش، نام حسینم می شنید اشکش جاری می شد، این اشک با شیر قاطی می شد، در کام جان ما محبت الحسین، من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول کامدم دستور تا آخر گرفتم، بر مشام جان زدم عزیزان، بر مشام جان زدم یک قطره از عطر حسینی، بر مشام جان زدم یک قطره از نور حسینی، سبقت از مشک و گلاب و نافه و عنبر گرفتم. حسین جان، ظهر عاشورا آقا امام حسین بر از سواره، نظر نظرتن الى یمینهی و الى شماله، امام حسین یه نظری به جانب راست یه نگاهی به طرف چپ نمود، دید همه اصحاب و یاران و دوستانش غرق بخونند، فریاد زد یا فرسان الهیجا یا بن الکرام، ای دوستان من، اصحاب من، عباس من، علی اکبر، جواب نمیاد، مسلم ابن اوزج کجایی، حبیب ابن مظاهر، حر ریاهی، وای، علی اصغر، علی اکبر، قاسم ابن الحسن، جواب نمیاد، اصحاب غرق بخونن، بدنهای مطهرشان بر زمین کربلا قطعه قطعه شده. امام حسین اینجا نگاه کرد به طرف لشکر ابن سعد، فریاد زد یا شیعت ابی سفیان، هل من ناصر ینظرنی، وای، امام حسین اینجا خودش رو تنها دید، بقی وحیدن فریدن غریبا، حسین تنها شده، بیار و یاور شده، علمدارشم شهید شده، ای لشکر ابو سفیان، هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، آیا در میان شما کسی است حسین رو یاری کنه، هل من ذاب یذبن حرم رسول الله، آیا در میان شما جوان مردی پیدا میشه که از حرم رسول الله دفاع کنه، اما کسی نبود حسین زهرا رو یاری کنه، زن و بچه امام حسین تو خیمه ها مضطربن، منقلبن، نگرانن، یا للعجب، 84 زن و بچه تو خیمه ها جمعن، دیگه صدای آقا حسین نمیاد، یا الله، امشب شب عاشوراست، کلمه ختم منه، التماس دعا دارم عزیزان، خیلی حاجت دارن، التماس دعا گفتن، نظر به شما دارن، فراموش نکنید، همه زن و بچه امام حسین، دوستان، اطفال، نساء خیام حرم، اینها شنیدن صدای ذوالجناح، اینجا احساس کردن، فکر کردن آقا یک بار دیگه از میدان قتال برگشته برای وداع، آمدن از زن و بچه از خیمه بیرون ریختن، ذوالجناح برگشت سوی خیام حرم، وای چه منظره ای دیدن، ذوالجناح با زین واژگون، با یال غرق به خون، این زن و بچه آمدن گفتن ذوالجناح حسین ما کجا، حسین چه شده،
اینجا دختر حسین سکینه سوالی کرد، دل مؤمنین رو آتش زد. سکینه دختر خردسال امام حسین آمد برابر ذوالجناح، ای ذوالجناح من سوالی دارم، بابای من وقتی رفت به میدان خیلی تشنه بود، دهانش خوش شده بود. بابای من حسین خیلی آتش داشت، به من بگو آیا بابای من رو آب دادن یا با لب تشنه شهید؟